أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث استصحاب به این مطلب مرحوم آخوند رسیدیم که مرحوم آخوند بعد از اینکه بیان میکنن که در باب حجیت استصحاب اقوال متفاوته و نظریات مختلفه، بعضی ها قائل به این هستن که استصحاب حجت هست مطلقا و بعضی ها قائل به این هستن که استصحاب مطلقا حجت نیست و بعضی ها هم مثل مرحوم شیخ و بعض دیگر اینها قائل به تفصیلن که در جلسات قبل این مطلب رو برای دوستان بیان کردیم. اما مرحوم آخوند فرمود این برای ما مهم نیست که ما بخوایم این اقوال مختلف رو بگیم و پیرامونش بحث بکنیم. اون چه که برای مرحوم آخوند مهم هست این هست که نظریه مرحوم آخوند این هست که استصحاب مطلقا حجت و ادله‌ای بر این مدعای خودشون بیارن، این مهمه. بعضی ها برای حجیت استصحاب تمسک کردند به بنای عقلا که مرحوم آخوند قبول نکردند. در جلسه قبل هم این مطلب رو ما بیان کردیم. بعضی ها گفتند که هر چیزی که در سابق ثابت باشه غالبا دوام داره و این فردی هم که مشکوک هست ما این رو ملحق میکنیم به همون غالب بودن، پس بنابراین میگیم این هم باقیه، استصحاب رو از این راه خواستن ثابت بکنن. و بعضی ها هم تمسک کردن به اجماع که گفتن اجماع داریم بر حجیت استصحاب، که این ستا دلیلی که برای حجیت استصحاب آوردن مرحوم آخوند این ستا دلیل رو نپذیرفت و فرمود اینها دلالت بر حجیت استصحاب نمی کنه. تا به اینجای بحث ما قبلا اینها رو مفصلا این ستا دلیل رو بررسی کردیم و بیان کردیم، اما عمده دلیلی که مرحوم آخوند و بلکه مشهور از کسانی که قائل به این هستن که استصحاب حجیت داره، عمده دلیلشون تمسک به روایات هست. اینها قائل به این هستن که استصحاب اصل عملیه، یعنی استصحاب در واقع وظیفه شاک رو معین میکنه. اصول عملیه اصولی هستن که موضوعشون شک و کسی که شاک هست در واقع دلیل اجتهادی نداره، اون وقت ینتهی الی اصول عملیه، منتهی میشه به اصول عملیه و باید اصول عملیه جاری بکنه. و میدانید که تا جایی که استصحاب باشه نوبت به بقیه اصول دیگر نمیرسه، یعنی نوبت به براعت نمیرسه، نوبت به احتیاط نمیرسه، اگرچه احتیاط حسن اون علا کل حاله ولی احتیاط رو لازم نمی کنه. استصحاب عرش الاصوله. این که میگه عرش الاصوله چون به خاطر اینکه استصحاب موضوع شکه، اگرچه بقیه موضوع شکه، ولی این نکته رو خوب دوستان بهش توجه بکنن که اینهایی که مثل مرحوم آخوند میخوان تمسک که به روایات بکنن، قبل از این خوب این نکته رو دوستان بدونن که استصحاب اصل عملیه، براعت هم اصل عملیه، اما در جایی که اینها موردشون در واقع با هم در یک مورد با هم تنافی داشته باشن، اینجا استصحاب جریان داره ولی براعت جریان نداره، با اینکه هر دوتا اصل عملی هن و هر دوتا هم موضوعشون شک. ولی استصحاب مقدمه. حالا اینکه مقدم هست از باب ورود یا از باب حکومت، توجه فرمودی، ولی من علل اجمال میخوام بیان کنم، نمیخوام باز دوره نظریات در تقدم استصحاب بر سایر اصول دیگر رو بخوام براتون بیان کنم، بلکه موضوع همه شک. شاید این ذهنیت و این سوال در ذهن دوستان بیاد که چرا استصحاب مقدمه بر براءته، چرا مقدمه بر احتیاطه، کجا اونجایی که با هم تعارض بکنن. مثلا فرض بفرمایید قبلا نماز جمعه واجب بوده، شما میگید نمیدونم آیا نماز جمعه واجب هست یا نه، استصحاب وجوب نماز جمعه رو میکنی، میگیم خب چرا براءت جاری نکنم، رفعن امتی ما لا یعلمون، فرض این که من نمیدونم حکمش رو، بله اون حکمی که بوده مال زمان حضور بوده ولی الان نمیدونم آیا نماز جمعه الان واجب هست یا واجب نیست. فقیه میگه نمیدونم الان در عصر غیبت آیا نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست، میتونه براءت جاری بکنه؟ میگه نه. چرا؟ چون استصحاب مقدمه. خوب توجه کنید، من گفتم علل اجمال میگم، ولی حالا بعضی در اینجا قائل به حکومت هستند، بعضی قائل به ورودن، چون اگر بخوام وارد تفصیل بحث بشم بحث دامنه داره و مطالب زیادی به دنبال داره. من فقط همین نکته رو خدمتتون عرض بکنم، اگر چه تابت چرا استصحاب بر براءت مقدمه. خب شما استصحاب وجوب نماز جمعه رو میکنید، اما شک دارید که نماز جمعه در اصل غیبت واجبه یا نه، براءت جاری نمیکنید. رفعن امتی ما لا یعلمون، رفعن امتی ما لا یعلمون مگه اینجا رو نمیگیره؟ میگیم نه، تا جایی که استصحاب باشه نوبت به براءت نمیرسه. چرا؟ خوب توجه کنید که چرا میگن استصحاب عرش الاصول. درسته اگه دلیل اجتهادی داشته باشیم نوبت به استصحاب هم نمیرسه، چون اصل عملیه، ولی همه اینها اصل عملیه، ولی استصحاب مقدمه. حالا تقدمش رو خوب توجه کنید، من یه بیانی براتون داشته باشم. ببینید در براءت، در احتیاط، در تخییر و سایر اصول عملیه دیگر مثل طهارت، توجه کنم کل شیء طاهر حتی تعلم انه مثلا نجس، موضوع اونها شک. شارع شک رو القا نکرده، یعنی با فرض عدم القاء شک شارع حکم کرده، یعنی میگه تو شاکی، وقتی که تو شاک باشی در این صورت باید براءت جاری بکنی. ولی لسان استصحاب این نیست. لسان استصحاب درست موضوع شکه، براءت هم شکه، اما در براءت شک ملغا نشده. شارع نگفته تو شک نداری، میگه شک داری، شک داری براءت جاری کن. رفعن امتی ما لا یعلمون، یعنی در ظرف شک تو براءت جاری کن. اما لسان استصحاب این نیست. لسان استصحاب اینه که میگه بگو من شک ندارم. لا تنقض الیقین بشک، میگه نقض نکن یقین تو به شک، یعنی بگو یقین دارم یعنی شک نداری. شک رو القا میکنه. وقتی که شک رو القا کرد ملازمه با این که شکی در براءت دیگه از بین میره، دیگه شکی نداری که بخواد براءت جاری بکنه، شارع داره القا میکنه. لذا موضوع براءت که شک باشه او رو از بین میبره. خیلی نکته قشنگی است. گاهی وقتا از دوستان سوال میکنم ولی نمیدونم. من بارها، یعنی تو این 20 خورده‌ای سالی که من تدریس دارم، گاهی سری کلاس صحبت کردم دوستان نمیتونن بگن چرا میگن عرش الاصول، فقط این رو متوجه شدم. منم علل اجمال دارم خدمتتون عرض میکنم که وقتی که استصحاب، لسان استصحاب رو نگاه کنید، استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشک. اینو شما به شما بدم بگو معنا بکنید یعنی چی؟ یعنی بگو یقین دارم، یعنی شک ندارم. شارع داره شک رو القا میکنه. یعنی بعضی اومدن گفتن اینجا علم تعبدیه، یعنی استصحاب علم تعبدی داره درست میکنه، یقین تعبدی داره درست میکنه. شارع تعبد میکنه که من یقین دارم. خب وقتی که شارع میگه من یقین دارم، یقین تعبدی دارم، شک در براءت دیگه از بین میره، دیگه من شک ندارم که بخوام براءت جاری بکنم، نوبت به براءت نمیرسه. اینجاست که میگیم استصحاب مقدمه بر چیه؟ استصحاب مقدمه بر اصول عملی است. خودش هم اصل عملی است ولی بر سایر اصول عملی دیگه مقدمه. لذا تا جایی که استصحاب وجوب نماز جمعه باشه دیگه براءت جاری نمیشه، نمیتونه بگه من بعد براءت جاری میکنم. این نکته مهمی هست که دوستان بهش توجه داشته باشن، که در مورد این که استصحاب عرش الاصول هست و فرش الاماره هستش. خب این تا اینجای بحث. خب این نکته رو گفتم قبل از این که بخوام دلیل مرحوم آخون رو بیان بکنیم. این نکته خوبه و لازمه که دوستان بدونن که استصحاب جزء اصول عملی است، اما بر سایر اصول عملی دیگر مقدم هست. حالا اگرچه بعضی ها هم گفتن استصحاب اماره است، به خاطر اماره بودن استصحاب مقدمه بر اصول عملی دیگر هستش، ولی نه، مرحوم آخون مشهور اون کسانی که به روایات تمسک کردن برای حجیت استصحاب، اینا میگن استصحاب اصل عملیه، چون موضوع شک اماره نیست. میگه لا تنقض الیقین به شک، اماره که شک نداره، که موضوع اماره که شک نیست. درست شک در حکم واقعی است، اما در لسان دلیل شک در اماره گفته نشده و اخذ نشده. عمده دلیلی که مرحوم آخون برای حجیت استصحاب میاره، چنان که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه روایاتش رو میاره، روایاتی هست که از این روایات خواستن استفاده بکنن حجیت استصحاب رو، که این روایات رو مفصلا مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل ذکر میکنه. این روایات رو. این روایات مستفیضه است، یعنی در واقع به حد تواتر نرسیده، ولی خبر واحد هم نیست، یعنی اینطور نیستش که یک خبر باشه یک روایت باشه، چند تا روایت در باب استصحاب هست، تا اینکه ببینیم آیا این روایت ها میتونن دلیل بر حجیت استصحاب باشن یا یک قاعده دیگری از اینها استفاده میشه. چون بعضی ها اگر یادتون باشه گفتن که دلیل بر استصحاب بنای عقلاست، پس این روایت ها چی میشه؟ این روایت ها رو اینها هم کردن برای یک قاعده دیگر به نام قاعده الیقین یا یقین به براءت. دو تا قاعده دیگر هستن که اینها انشاءالله بعدن اگر مناسبتی شد به مناسبت برای دوستان یادمون باشه ذکر میکنیم. یک روایتی که مرحوم آخون به این روایت تمسک میکند صحیحه زراره است. صحیحه زراره داره که میفرماید که قال قلت له. حالا این که میفرماید قلت له، خب میدونید که این روایت درست صحیح است، ولی مزمر است، یعنی با ضمیر برگردونده. حالا این ضمیر برگردوندن رو به کی داره برمیگردونه؟ به کی گفته؟ خب خدمت شما عرض بکنم که زراره میدونید که چون به خاطر اینکه حال زراره بین اهل رجال روشنه که زراره یا از امام نقل میکنه یا از کسی که بهش وثوق داشته باشه نقل میکنه، از غیر اینها نقل نمیکنه، لذا روایت اگر مزمره هم باشه، اگر ناقلش مثل زراره باشه یا محمد ابن مسلم و اینها باشن، به خصوص اگر زراره باشه، در این صورت این روایت چیه؟ این روایت صحیحه و ازمار روایت خدشهی به سند روایت وارد نمی کنه. بله اگر راوی دیگر باشه غیر از زراره که ما حالش رو ندونیم، چون حال زراره رو رجال می دونن، میگن زراره اصلا نقل از غیر امام یا کسی که ثقه باشه نقل نمی کنه. وقتی که نقل نمی کنه، حالا فرق نمی کنه که این ضمیر به کی برمی گرده، و هر حال به فردی برمیگرده که وثوقه. حالا اگه امام باشه که خب نعم المطلوب، اگر امام هم نباشه فرد موثقی هست. پس بنابراین ازمار روایت به روایت خدشه‌ای وارد نمی کنه. این نسبت به چی؟ این نسبت به سند خود روایت. پس سند روایت سند صحیحه، زراره داره نقل میکنه، و سلسله‌ای هم که رسیده به دست ما با زراره، این راویانش چیان؟ راویانشون خدمت شما از خونم که مورد وثوقن، و پس روایت صحیح هست. خب این روایت رو اول متنش رو توجه بفرمایید تا ببینیم مرحوم آخون از کجای این روایت میخواد استفاده بکنه بر حجیت استصحاب. زراره حالا یا از امام سوال میکنه یا از راوی ثقه دیگر، مثلا پس حالا که شاید محمد مسلم براش گفته، قلت له، میگه من گفتم، که ظاهرش اینه که به امام فرموده، چون به خاطر اینکه خب ظاهرا اینی که زراره خب از امام نقل میکنه و با امام در واقع این گفتگو رو داشته. الرجل ینام، مردی خوابیده و هو علی وضوئه، کسی وضو گرفته و خوابیده. ایوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضو، اینجا معلوم میشه که زراره شبهه مفهومیه پیدا کرده، یعنی خیال میکنه که نوم همون خفقه و خفقتان هست. خوب توجه بفرمایید، یعنی مفهوم نوم برای زراره معلوم نیست که آیا نوم خفقه و خفقتان رو هم شامل میشه یا نمیشه، چون اگر معلوم بود که سوال نمیکرد، چون زراره که میدونه خواب، اگر انسان نوم، نوم یعنی خواب. خوب توجه کن چی دارم میگم. زراره که میدونه که نوم مبتل وضوعه، اما نمیدونه که خفقه و خفقتان از مصادیق نوم هست یا نه. ظاهرش اینه: الرجل ینام و هو علی وضوئه. وقتی ما باشیم تا اینجا میگیم زراره هنوز نمیدونه که نوم مبتل وضوعه، توجه فرمودید؟ نه، بعد میاره از امام سوال میکنه ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء، اگر انسان چرت بزنه، خفقه در زمان یعنی چرت زدن، آیا چرت زدن، یه چرت زدن، دوتا چرت زدن، این موجب میشه که وضوش باطل بشه؟ بعد بخواد دوباره علیه الوضوء بعد بره وضوء بگیره، ها بعد بره وضوء بگیره. ببینید این که وقتی میگه ایوجب الخفقتان خفقت و الخفقتانه، یعنی شبهه مفهومی نوم داره، نه اینکه نوم مصداق بارزش رو نمیدونه چیه. نوم مصداق بارزش برای زراره روشنه، اما نمیدونه که آیا خفقه و خفقتان مصداق برای نوم هستن یا نیستن. توجه فرمودی؟ امام میفرماید نه، میفرماید که یا زراره خفقه و خفقتان با نوم فرق میکنه. قد تنام العین، گاهی چشمها میخوابه، ولا ینام القلب والعظم، ولی قلب و عظم نمیخوابه. ببین اینایی که چرت میزنن، حالا منبر رفتید دیگه، تو مسجد و اینا دیدید بعضیا چرت میزنن، به خصوص اگه منبر با حالی هم نباشه، خب طبیعتا اینا چرت میزنن. خب آیا این وضو گرفته اومده یه ساعت بعدش میخواد نماز بخونه، آیا این خفقه و خفقتان؟ امام میفرماید چشا رو هم رفته، گاهی وقتا کلهاشون هم میاد پایین، هی میخواد بیفته، این چشا رو هم رفته، ولی نه، ولی اوزون و قلبشون بیداره، نخوابیده. توجه فرمودید؟ یعنی امام علیه السلام میخواد بفرماید که اگر این ضمیر به امام برگرده، به امام که برنگرده سقم که باشه، باز از امام داره نقل میکنه، میفرماید که امام خفقه با خفقتان با نوم فرق میکنه. نوم اون است که چشما بخوابه، گوش بخوابه، قلبم بخوابه، یعنی تو این دنیا نباشه. توجه فرمودی؟ این نومه، اون نومی که همه چیز انسان رو میگیره، در هر درجه از ریاست هم که باشه، شب که میخواد بخوابه با اون عامی که بی سواده و هیچ ریاستی نداره هیچ فرقی نمیکنه. یه جسدی افتاده، چشم رو هم گذاشته، گوشم نمیشنوه، قلبم خوابه، این انسانه. توجه فرمودی؟ اون وقت این انسان کان ظلوما، این انسان چقدر جهالت داره، چقدر ریاست طلبه، چقدر قدرت طلبه. انسان باید پناه ببریم به خداوند از این شر. خدمت شما عرض بکنم که شیطانی که انسان رو اینگونه وسوسه میکنه. بعضی از دوستان یه سوال کردن که من اول ببینم که سوالشون چیه. نه، شک در مفهوم خفقه و خفقتان نداره. این نیستش که نمیدونه مفهوم خفقه و خفقتان. ببینید خفقه و خفقتان معناش روشنه، یعنی چرت زدن. آیا این چرت زدن در واقع داخل در مفهوم نوم هست؟ چون اولش میگه رجلون ینام، آیا خفقه و خفقتان داخل در نوم هست یا نه؟ توجه فرمودید؟ در مفهوم نوم داره. حالا بعضی دوستان میگن در مفهوم خفقه شاید مثلا فرض کن تردید کرده باشه، عیب نداره. در مفهوم خفقه هم که کرده باشه، خفقه و خفقتان رو نمیدونه، یعنی نمیدونه آیا داخل نوم هست یا نه. توجه فرمودی؟ این انسان که بله، کان ظلومن جهورا، انسان ظلامت داره، جهالت داره، ظلالت داره، در بعضی تعابیر ظاهرا جهالته که انسان جهالت داره. بله، قال یا زرار قد تنام العین ولا ینام القلب والعظم و اذا نامت العین والعظم بالقلب فقد وجب الوضو. وقتی که مفهوم نوم اینه، داره مفهوم نوم رو برای زراره معنا میکنه، میگه زراره خفقه و خفقتان داخل نوم نیست. اذا نامت العین والعظم بالقلب فقد وجب الوضو. نوم اینه، نومی که وضو رو باطل میکنه این که چشم بسته بشه، گوش انسان نشنوه و قلب انسان هم بخوابه، این میشه نوم، این مبطل وضو هست. حالا خوب توجه بفرمایید، اینجا تا به اینجا مرحوم آخون فرمود که خب این الان شبهه مفهومی است، اینی که الان تا اینجا این روایت بیان میکنه، این الان تا به اینجا شبهه مفهومی است، یعنی مفهوم نوم روشن نیست، توجه فرمودید. از اینجا به بعد شبهه مصداقی است که زراره نمیدونه که این شخصی که الان چرت زده آیا این واقعا قلبش هم خوابیده یا نه. میگه فئن حرک فی جنبهی شیء. گاهی وقتا ما خدمتش از کنارش رد میشیم، کارهای انجام میدیم و هو لا یعلم. ببینید، پس اولی شبهه مفهومیه بود، یعنی مفهوم نوم مصداق بارزش روشنه، حالا یا به قول دوستان مفهوم نوم براش روشنه، اما نمیدونه خفقه و خفقتان داخل در نوم هست یا نه. توجه فرمودی، چون خفقه و خفقتان، آیا نوم اینقدر گسترده هست که وسیع هست معناش که خفقه و خفقتان رو هم بگیره؟ اون شبهه مفهومیه نومه، نوم رو نمیدونه، یا خفقه و خفقتان رو نمیدونه مصداق برای نوم هست یا نه. اما در دومی زراره که سوال میکنه این است که در واقع خب یاد گرفت که خفقه و خفقتان یعنی چرت زدن، یعنی چشمها بخوابه اما قلب و اذن نخوابه، ولی شبه مصداقیه داره، اینی که الان تو مسجد داره چرت میزنه چشا رو بسته، خب نمیدونه که آیا گوشم خوابیده یا نه، قلبم خوابیده یا نه. گاهی این اتفاق برای ما هم میفته، چشامون رو هم میره، میگه من نمیدونم که آیا خوابیدم یا چرت زدم. توجه فرمودید، آیا چرت زدم یا خوابیدم من؟ خوب توجه کنید، این میشه شبهه مصداقیه. میگه فئن حرک فی جنبه شیئان، پیش این کسی که داره چرت میزنه اگر چیزی رو به حرکت در بیاریم، با هو لا یعلم، نمیدانه آیا این در واقع همون خفقه است یا نه، این راهی است که بفهمیم که این نومه، نمیفهمه، حرکت میکنیم، راه میریم، میریم، میایم، این فقط چشمش خوابیده یا گوش و قلبش هم خوابیده، میخواد راه کشف نوم رو بیاره که آیا این خفقه است یا نومه، شبهه مصداقیه داره. امام میفرماید لا یجب علیه الوضو. عبارت توجه بفرمایید، قلت و فئن حرک فی جنبه ای شیئون و هو لا یعلم، متوجه نمیشه. قال لا، نه، لا یعنی چی؟ یعنی لا یجب علیه الوضو، وازم واجب نیست. اینجا به درد ما میخوره، از اینجا به بعد میخوام چیکار بکنیم؟ میخوایم در واقع ما بیان بگیم دلیل بر استصحابه. چرا؟ آیا این راه کشفش نیست که بفهمیم خوابیده؟ میگه نه، انسان باید یقین پیدا کنه که خوابیده، چون اگر یقین پیدا نکنه قبلا وضو داشته، نمیدونه که آیا وضوش، شک میکنه دیگه. باید اگر علم داشت که خوابیده بله، ولی اگر علم نداشت شک داشت که آیا چشمهاش خوابیده، اذن و قلبش هم خوابیده یا نه، نه اینجا وضو واجب نیست. چرا؟ چرا؟ آها، این به درد ما میخوره، میگه چون این بر وضو بوده، فانه على یقین من وضوعه، چون وضو داشته الان هم شک میکنه، نمیدونه که وضوش آیا منقضی شده یا نه، چون نمیدونه نومی براش اتفاق افتاده یا نه، یعنی رافع اومده یا نه، چون نوم رافع دیگه، نمیدونه رافعی اومده یا نه، استصحاب میکنه وضو رو. لا تنقض الیقین به شک. و در پایان هم میفرماید که
یقینش رو به شک نقض نکنه. اما این یه تقریبی داره، گفتم فقط روایت الان دارم علل اجمال دارم میخونم تا اینکه به تقریبش برسه. میفرماید قلتو فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، آیا این در واقع وهو لا يعلم. خب چرا اینو سوال میکنه؟ میخواد بگه آقا من شبهه مصداقیه دارم، فهمیدم نوم رو، حالا نمیدونم که آقای میرزایی قانع شدن به این حرفی که من دارم میگم یا نه، جواب ندادن. چون اگر بخوام بگن من خدمت شما عرض میکنم که چیه. ببینید عزیزان، میفرماید اول میگه نوم، بعد میگه خفقه و خفقتان، درستی یا نه؟ پس معلوم میشه مفهوم نوم روشن نیست، چون اگه مفهوم نوم روشن بود براش که قلبم میخوابه، اذنم میخوابه، چشم میخوابه، نمیگفت خفقه و خفقتان داخلی در نوم هست یا نه، چون خفقه یعنی چرت زدن. توجه فرمودید؟ پس معلوم میشه اولی شبهه مفهومی است، یعنی مفهوم نوم رو نمیدونه، لذا چون مفهوم نوم رو نمیدونه خفقه و خفقتان رو نمیدونه داخل در نوم هست یا نه. امام یادش میده، میگه نوم اینه، خفقه و خفقه اینه. نوم اینه که چشم بخوابه، قلبم بخوابه، اذنم بخوابه، اما خفقه و خفقتان این نیست، اینه که فقط چشم بخوابه ولی قلب نمیخوابه. پس یاد گرفت هم مفهوم نوم رو زراره یاد گرفت، هم مفهوم خفقه و خفقتان رو یاد گرفت. سوال دومی که داره میکنه، سوال دومش این هستش که، سوال دومی که از امام میکنه شبهه مصداقیت، یعنی مفهوم رو فهمیدم اما این فرد، این فرد، این زید، این امر نمیدونم خوابیده یا نه. من خودم، چرا بگم زید، من خودم گاهی وقتی برای ما اتفاق میفته، از بس خسته هستیم وضو میگیریم میبینیم گاهی وقتا سرمون میفته، آدم شک میکنه که آیا این همون نوم بود یا خفقه و خفقتان بود. این میشه شبهه مصداقیه. امام چی میفرماید؟ امام میفرماید لا. چرا لا؟ چون تو شک داری که نومه یا خفقه است، نمیدونی که اگه میدونی نومه وجود باطله، اگه میدونی خفقه است وجود باطل نیست، ولی تو شک داری. مفهوم رو که یاد گرفتیم، میدونید خفقه وجود رو باطل نمیکنه، چرت زدن وجود رو باطل نمیکنه، اما این شک داره، نمیدونه آیا نوم براش اتفاق افتاده یا خفقه براش اتفاق افتاده. امام میگه حالا که تو شک داری استصحاب کن. چرا؟ چون تو یقین سابق داشتی که وضو داری، نمیدونی آیا رافعی برای وضو آمد یا نه، چون رافع نومه، نمیدونی رافع اومده یا نه. لا تنقض یقینه بشک، نقض نکن یقینت رو بشک. این به درد ما میخوره. اینجا ما میخوام استدلال کنیم بر حجیت استصحاب، اما تقریب استدلال مفصله که این رو براتون میگم. میفرماید که قلتو فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، اگر در کنارش بخوایم شیئی رو خدمت شما کنم تکان بدیم، این نمیفهمه، این متوجه نمیشه. توجه فرمودید؟ وهو لا يعلم، این متوجه نمیشه. آیا این نوم نیست؟ این علامت نوم نیست که فإن حرك في جنبه شيء؟ امام میفرماید نه. قال الله، نه نه. یعنی چی؟ قال الله، قال الله یعنی لا یجب علیه الوضو، حتی یستیقن، تا اینکه یقین پیدا کند که این مرد قد نامه، اونی که رافع وضو نومه، این شک داره، یقین سابقش بگه هست وضو داره، حتی یجی من ذلک امر بین، یه امر واضحی باید بیاد. اینی که من کنارش حرکت دادم که این امر واضحی نیست، که اونم که چرت میزنن خودت حرکت بکنی خب نمیفهمه، این امر واضح نیست، مگر اینکه امر واضحی بیاد که این خوابیده. امر واضح بیاد یعنی به صرف حرکت کردن و تحرک شی این متوجه نمیشیم که این خوابیدیم. طرف میاد میگه که مثلا فرض کن سرت افتاد ها، میگه اه چرتم برد، آره، میگه اتفاقا اومدم پشتقابم از جلوت برداشتم ولی حالیت نشد، این نمیتونه امر بیان باشه، به صرف اینکه پشتقاب برداشتم من خوابیدم این علامت نمیتونه باشه، باید علم داشته باشیم که خوابیده، امر بیان میخواد، امر واضح میخواد، نه صرف ان حرک فی جنبه شیئا. درست شد؟ و الا ما از این و الا چی میخوام بفهمیم؟ از این و الا به بعد میخوایم خدمت شما عرض کنم که یه قضیه کلیه درست کنیم. خب قبلش درست بود، از قبلش هم میتونستیم استفاده بکنیم، بگیم حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی امن ذالک امر بین، لا یعنی لا یجب وجود حتی یستیقن انه قد نام، مگه اینکه یقین پیدا کنه که خوابیده، میشد از اینم استفاده کنه استصحاب، ولی این به درد ما نمیخوره، این فقط مال وضوئه، این در رابطه وضوئه امام داره صحبت میکنه، نه ما اون فقره ای که مرحوم آخون میخواد بهش استدلال کنه اینه و الا. و الا یعنی چی؟ یعنی ان لم یستیقن، الا مرکب از ان شرطیه و لاست، یعنی ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضو. بالا گفت، بالا چی گفت؟ سوال کرد آیا وضو واجبه کسی که شبه مصداقیه داره؟ امام فرمود که لا واجب نیست، مگر اینکه یقین پیدا کنه که خوابیده، یقین پیدا کنه خوابیده. و الا یعنی اگر یقین نداره که خوابیده، یقین به نوم نداره، وضو گرفته ولی شک داره. و الا یعنی ان لم یستیقن، یعنی شک داره. الا گفتیم مرکب از ان شرطیه و لاست، یعنی اگر الا یعنی چی؟ یعنی ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نداره که خوابیده یعنی شک داره، فانه على یقین من وضوئه، او یقین به وضو داشته، ولا ينقض اليقین بالشک. درست شو میفرماید و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك. چرا؟ ولكنه ينقضه به یقین آخر، هیچ وقت یقین به شک نقض نمیشه. یقین به چی نقض میشه؟ به یقین دیگر. اگر یقین به طهارت داشت، از این ور یقین به نوم هم داشت، یقین به نوم یقین به طهارت رو از بین میبره، یعنی وضو رو از بین میبره دیگه. توجه فرمودید؟ پس هیچ موقع یقین رو به شک نقض نکن. یقین رو به چی نقض بکن؟ به یقین دیگه. اگر یقین دیگری من پیدا کردم، دیگه اون یقین از بین میره. اگر من یقین به نوم پیدا کردم یا یقین به حدث پیدا کرد، در این صورت او از بین میره. بل انقض هو به یقین آخر. و هاذه الروایه و ان کان مزمره، این روایت اگرچه مزمر است، یعنی به ضمیر برگردونده، اما اشکال نداره، مثل امثال زراره اشکال نداره. روایت مزمره از کسی دیگه باشه ما قبول نمی کردیم، می گفتیم این معلوم نیست از کدوم راوی داره نقل می کنه، شاید اون راوی که داره نقل می کنه ثقه نباشه، ولی مثل زراره این حرف درست نیست. با حاضر روایه و این کان مزمره الا ان ازمار این روایت، ازماره ها لا یزر رو به اعتبار روایت، به اعتبار روایت لطمه وارد نمی کنه، خدشه وارد نمی کنه. این روایت معتبره. حیثو چرا؟ کان مزمره ها، مزمر اسم فاعل، یعنی مزمر یعنی اون کسی که به ضمیر آوردی که زراره باشه، خودش هم می فرماید مثل زراره. و هو ممن لا یکاد و یستفتی من غیر امام علیه السلام، اصلا از غیر امام استفتا نمی کنه، سؤال نمی کنه. لا سیما مع هذا الاهتمام، خوب توجه بفرمایید، اصلا از غیر امام سوال نمیکنه. توجه فرمودی؟ به خصوص در این اهمیتی که زراره داره تو سوال میده، سوال میکنه، اهمیت میده، دوباره سوال میکنه. مسئله مهمیه، مسئله ارزشمندیه. استصحاب از اول طهارت تا حدود دیات جریان داره، مسئله مهمیه. این نمیاد از غیر امام سوال بکنه و از امام سوال میکنه. توجه فرمودی؟ و لااقل، حالا اینو من خودم گفتم خدمتتون، که نهایتا اینکه زراره از کسی سوال میکنه این مثل تقریبا خودش، توجه فرمودی، یعنی کسی که وثوق پیش امام داره، نه ثقه باشه ها. فرق بینه خدمت شما از کنم که بگیم که مثلا لا ریب فی ما بله لا ریب فی تشکیک فی ما یروی انا ثقاتنا، ثقاتنا داره. یه وقت هست میگه لا یروی فی تشکیک فی ما یروی ان ثقتن، ان ثقتن میگه با ثقاتنا فرق میکنه. توجه فرمودی؟ ان ثقتن که میگه ثقاتنا یعنی اونایی که ما ثقه میدونیم، یه وقت هست نه اونایی که شما ثقه میدونیم، ثقات ما، ثقات ما یعنی ما ثقهشون میدونیم. اما وقتی میگه ان ثقتن، ان ثقتن یعنی ثقه است، یعنی مورد اطمینان شماست، ولی خاص نیستن، ولی زرار خاصه، مورد اعتماد امامه. ولی ان ثقتن نمیگه مورد اعتماد امامه، مورد اعتماد ماست. اینا با هم فرق میکنه. زرار ثقاتنا هست، زرار اگر نقل بکنه از ثقه یک سوال میکنه که پیش امام ثقه باشه. خب این تا به اینجای بحث. اما تقریب استدلال چی میشه؟ این تقریب استدلال خیلی برای دوستان وقت میبره و من فقط همین رو خدمتون عرض بکنم که علل اجمال این تقریب استدلال رو یاد بگیرید تا تفصیلش باشه برای جلسه بعد. در این فقره از امام سوال کرد که فانحر کفی جنبهی شیء و هو لا یعلم. امام فرمود که لا یجب علیه الوضوء. توجه فرمودید؟ حتی یستیقن انه قد نام. توجه فرمودید؟ و از اینم چی بیاد؟ یه امر روشن و واضحی بیاد. حتی یجی امنها امر بیه. بعد میگه و الا، ما رو این الا کار داریم. گفتیم الا ان شرطیه و لا، یعنی ان لم یستیقن انه قد نام. حالا بگید جوابش چیه؟ شما که ادبیات رو خوندید، و الا یعنی ان لم یجه، یعنی چی؟ یعنی ان لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین ندارد که خوابه، یعنی شک داره که خوابیده. خب جزاش چیه؟ چون هر شرطی جزا میخواد دیگه، جزاش چیه؟ آیا جزاش فانه علی یقین من وضوعه؟ یه احتمال اینه. یا جزاش لا تنقض الیقین به شکی که آخرش میاره، یه اینه. یا این که نه، جزا حذفه. مرحوم آخون میفرماید جزا حذفه. اون جزا چی بوده؟ اون جزا این است که ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. نه اینکه فانه علی یقین من وضوعه. چرا فانه علی یقین من وضوعه نمیتونه جزا باشه؟ حالا اگه باشه چی میشه اصلا؟ اصلا چرا این حرفا رو بزنیم؟ که ما دنبال جزا بگردیم که ببینیم جزا چیه؟ آها، این نکته قابل توجهه. مرحوم آخوند میگه اگر فانه علی یقین من وضوعه رو جزا بگیریم، این استثناء فقط به درد باب وضوع میخوره. یعنی فقط باب طهارت دیگه، به درد ابواب دیگه نمیخوره. روایت در رابطه با وضوع، جزا اعمال وضوعه. ولی نه، جزا این نیست. جزا لا تنقض الیقین به شک هم نیست. جزا محذوفه. اون جزا چیه؟ جزا اینه، یعنی ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. بعد علت میاره. علت چیه؟ فانه علی یقین من وضوعه ولا تنقض الیقین به شک. اگر این رو بگیری این میشه قاعده کلیه. اما به چه بیان میشه قاعده کلیه؟ انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.